بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از مسائل مورد ابتلاء این است که گاهی مأموم در قرائت سرعت دارد ولی امام حالت بود. خدا رحمت کرد، نماز مرحوم عراقی چنین بود. چون عرض کردم در تشهد خیلی طول میداد، در حالی که مأموم ها به سرعت می خواندند. حالا مأموم آمد خوند: السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. اما امام هنوز تشهده. چه کند در اینجا؟ ایشون می فرماید در اینجا نیت انفراد لازم نیست. برعکس اذا فرق الامام من الصلاة والمأموم فی التشهد. خب بله، این اونا بگم تا این. در اونجا عرض کردم خدمتتون که مأموم می تواند از امام جدا بشود. در اونجا اونجای بحث نیست. اون مسئله آقای عراقی در واقع مقدمه این فرعه. امام اگر طول میدهد اما مأموم به سرعت میخواند، مانع ندارد که امام عرض کنم در تشهد باشد و مأموم خارج بشه. و اما اگر عکس شد چطور؟ امام سرعت دارد و مأموم در حال تأخره. امام از نماز فارغ شده ولی من هنوز میگم اللهم صل علی محمد و آل محمد. بقیه چه میشه؟ آیا من قصد انفراد کنم؟ یا نخیر، قصد انفراد لازم نیست. این اقتداءش باقیه، لأن الاقتداء امر عرفی. مانع ندارد که یک دقیقه امام زودتر خارج شود و مأموم دیرتر. بنابراین در اینجا ما دو مسئله داریم. مسئله اول را ایشان متذکر نیست، مسئله دوم را متذکره. اگر امام بطء دارد اما مأموم سرعت دارد، خب مأموم قصد انفراد بکند خارج می شود. در اونجا باید قصد انفراد کند. امام در صلوات من میخوام آخرین سلام را بگم، من باید قصد انفراد کنم برم بیرون. و اما در عکس قصد انفراد لازم نیست. امام از نماز خارج شده اما مأموم هنوز در تشهده. میفرمگن قصد انفراد لازم نیست. چرا؟ چون اقتداء امر عرفیه. میگن من هنوز در حال جماعت هستم. مثل این میموند که جمعی میخوان رژه برن. خب کسانی که در آخر صف هستن دیرتر میرسند به اون صف اول، ولو صف اول به مقصد رسیده، صفهای آخر هنوز نرسیده. میگن باز این آدم در رژه هستند و در راه پیمایی هستند و پیشوای خودشون را تعقیب میکنن. المسئله الثامنه، عکس اونی که در فرض کردیم. اذا فرق الامام من الصلاه والمأموم فی التشهد او فی السلام الاول، اینجا به نظر می رسد که دیگه اقتداء معنا نداره، چون امام از نماز فارغ شده. شما می فرماید نه، لا یلزم علیه نیت الانفراد. چرا؟ بل هو باق علی الاقتداء عرفا. مثلا یه نمونه هایی هم داشتیم ها که امام از حال نماز خارج شده بود و مأموم هنوز در حال اقتداء بود. کجا؟ امام فرض کنیم که قش کند یا حدثی از امام سر بزند، امام از محراب میره بیرون تا یه نفر را پیدا کند جای خودش بگذارد. اقلن دو دقیقه طول میکشد. در این دو دقیقه مأموم ها در حال اقتداء هستند. ولو امامی در کار نیست. همینطوری که در اصلا اگر امامی در کار نباشد میگن اقتدا هست، این فاصله کم را نادیده میگیرن. آخر صلات هم عرض کردم از همین قبیله، امام از نماز فارغ شده رفته بیرون ولی هنوز من در حال نماز هستم، باز میگن اقتدا باقی مسابقه عرفیه هست. عقلی نیستن، عقلانی باشد اقتدا نیست ولی اما عرفی باشد هست. المسئله تو تا سعه، این مسئله هم مورد ابتلای، البته اینی که ما خوندیم خیلی مورد ابتلا نیست، چون امام های ما غالبا بوت دارن، مأموم ها سرعت دارن، ولی در این مسئله عکس بوده، امام سرعت داشته مأموم بوت. عرض کردیم قصد انفراد لازم نیست، اما این مسئله مورد ابتلاست. فرض کنید که امامی هست رکعت دومه، من آمدم در رکعت دوم اقتدا کردم، رکعت چهارم امام، رکعت چهارم امام می شود رکعت سوم من. امام در رکعت چهارم چه می کند؟ آی طباطبایی تشهد می خونه، احسن. من چه کنم؟ خیلی ها پا می شن. آیا پاشد یا نخیر؟ بنشیند متجافیان نیمخیز، بنشیند امام تشهد و سلامش را بگد این برخیزه. آیا این انتظار لازم هست یا نه؟ امام چهارمشه، من سوممه، من بگد برخیزم عرض کنم رکعت دیگر بخوانم، امام بگد تشهد، آیا این مقدار تشهد انتظار مأموم لازم هست یا لازم نیست؟ سید می‌فرماید مستحب بود، متابعت مستحب واجب نیست. بلش بخواد عرض کنم می نشیند، عرض کنم نیم خیز متجافیگن، گرش خواست رها می کند و عرض کنم خدمتون که پا می شد تسبیحات اربعه خودش را می خونه. ولی روایت که داریم از روایت استفاده می شود که نه، انتظار واجبه. حالا مرحوم سید می فرماید مستحبه، ظاهرن با روایت خیلی سازگار نیست، ولذا مرحوم بروجردی در حاشیه عروه در اینجا می فرماید احوتی نست که بنشینه. روایت را ببینید، روایت اینه، صحیحه زراره فی من، 300 با آخر مونده، باب 47 از ابواب صلات جماعت، حدیث 4، فی من فاتت و رکعتان. اینجا فعلا محل بحث ما نیست، محل بحث ما در جایست که فاتت و رکعتون، فی من فاتت و رکعتان. فقال ابو جعفر فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين، چون دو رکعت وقتی که فوت بشه با امام هماهنگه، امام هم باید تشهد بخونه، این هم تشهد میخونه، فقط سلامش فرق میکنه، امام باید سلام بگد، این نمیگه لا یقرأ فصلى ركعتين لا یقرأ فیهما، در اونجا تسبیحات اربعه میگه. الى ان قال این محل شاهده، و این ادرک رکعتا قرأ فیها خلف الامام، چون رکعت ارز کنم سوم امام رکعت دوم اینه، فاذا سلم الامام، رکعت سوم این رکعت چهارم امام، قام فقرأ به ام، معذرت میخوام، و این ادرک رکعتا قرأ فیها خلف الامام، فاذا سلم الامام قام فقرأ به ام الكتاب و سوره، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءه. این همه نماز را بیان میکنه، نه رکعت آخر را. چرارم این آدم اگر یه رکعت از امام درک کرد چگونه نماز بخونه؟ مسلماً در رکعت دوم امام این آدم عرض کردم خدمتتون که قرائت نباید بخونه، ولی رکعت سوم امام میشود رکعت دوم این. اونی که محل شاهده فاذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب و سوره ثم قعد فتشهد. بله چه میفرمایی؟ رکعت آخره دیگه. بله پس عرض کردم خدمتتون که بله حق با شماست، المسبوق به رکعتی نیست، پس فقط یک رکعت از امام درک درسته. و این ادرک رکعتا فقط قرأ فیها خلف الامام، چون رکعت عرض کردم خدمتتون که اول اینه چهارم امامه. فاذا سلم الامام قام فقرأ رب ام الكتاب و سوره رکعت دومش، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءه. اشتباه بود که من عرض کردم خدمت که در متن نوشته بود یجوز المعمل المعموم المسبوق برکعه، متن این است که مسبوق برکعت باشد، یعنی یه رکعت عقب بمونه، و حال اینکه روایت نه فقط یک رکعت درک کرده، فرق نمی کنه. محل شاهد اینجاست، فاذا سلم الامام قام فقره، نه اینکه بگد حالا رکعت چهارم امام میخواد تشهد بخونه به من چه، من پاشم رکعت دوم خودم را بخونم. بگه نه صبر کن، فاذا سلم الامام قام فقره به ام الکتاب. از روایت وجوب استفاده می شود، توجه کردی؟ ولی مرحوم سید حتی مرحوم خویی هم میفرماید مستحب. این قامه میگه دیگه، ولی البته کیفیت بعد میگیم، فعلا بحث ما در صبر، کیفیت صفحه بعد میاد، توجه فرمودی؟ بله. اینجا فقط بحث ما این است که پاشد یا صبر کند. میگد نه فاذا سلم الامام این نباید عجله کند برای رکعت دوم، بلکه باید صبر کند، کار امام که تمام شد رکعت دومش را بخوان. حضرت خویی میبیند این روایت دلالت بر وجوب انتظار داره، فتواشم بر استحباب آمده روایت را توجیه کرده، گفته این روایت ناظر به جاییست که این آدم میخواد امامت را جماعت را حفظ کنه، اگر بناگش این است که جماعت را حفظ کند بریش بینه، و اما اگر بناگش این است که جماعت را حفظ نکند نخیب بران شده اعتنا نکنه. روایت ناظر به جاییست که مأموم بخواهد جماعت را حفظ کند، البته باید بشینه. به این میگن ضرورت، به این میگن ضرورت به شرط المحمود، اگه بخواد جماعت را حفظ کنی حتما باید بنشینی. ولی من فکر میکنم تأویل مرحوم خویی صحیح نیست، این ضرورت به شرط المحمود نیست، همه ی عالم میدونن که اگر بخواهد جماعت را حفظ کند باید بنشینی، ظاهر این است که باید جماعت را حفظ کند، نه اینکه اگر بخواهد جماعت را حفظ کند بنشیند، که ضرورت به شرط المحمود. میگن زیدن القائم، زیدن القائم قائمان بالضروره، اون از اون قبیل نیست، بلکه تکلیف است که این آدم حتما امام را رعایت کنه، ولذا آقایان انشاءالله این صبر را رعایت کنند، زودتر از امام بر نخیزم. این بحث اول. و اما کیفیت که جناب اون دیگه منبع به مثال، و اما کیفیت در صفحه بعد کیفیت میاد، از حضرت که سوال میکنن کیفیت در اونجا میاد. ببینید و اما المتابعه وسط صفحه، وسط درسیده یک کیفیت بنویسید. و اما کیفیت المتابعه فانما هی بالتجافی، فارسی میگن نیمخیز، قومی ها میگن چون باطما. توجه کردی آقا؟ شما هم میگی؟ ها؟ بل. قومی ها میگن چون باطما. بله. بله. خب ببخشید ما عرض کردم سربازی نرفتیم. عرض کردم خدمتتون که و اما المتابعه فانما هی بالتجافی فیقول فیدل علیه صحیحة الحلبی من اجلسه الامام فی موضع این یجب ان یقوم، جایی که امام را بنشونه در حالی که وظیفه مأموم بلند شدن. فرض کنه رکعت دوم امامه و رکعت اول این آغاز، ناچارش بنشیند، یتجافا از زمین بلند میشه. آیه کریمه را خوندید، یتجافا جنوبهم، یعنی عرض کنم خدمتتون که از بستر بیرون میان، یتجافا و اقعا اقعاءن، اقعا اقعاءن و لم یجلس متمکنن، چهار زانو نمیشینه، دو زانو نمیشینه، قهرن میشود، رو پا بیستد که در حقیقت نه نشستن است و نه بلند شدن. این کیفیتشه. اقعا اقعاءن. بله هم بفرمید. اون مسئله دیگر فعلا که در اینجا نیستیم، اون در تشهد باید خوند که آیا تشهد بخواند یا نخواند. احوت این است که نخواند. تمر کلام عرض کنم در این مسئله. پس تا اینجا لطف فرمودی ما دو مسئله را خوندیم. مسئله اول که من مطرح کردم، امام متأخر باشد، مأموم متقدم، خب مأموم قصد فرادا میکند بره بیرون. عکس مسئله که سید گفته، امام سرعت دارد، مأموم متأخره، در اینجا لازم نیست که قصد فرادا کند، چون اقتدا امر عرفیه. مثال زدیم که حتی گاهی امام حادثه رخ میدهد، از محراب میره بیرون تا یکی دیگر را بیارد، دو دقیقه طول میکشد. در همین حالت این آقایان در حال جماعت هست. اجازه بدید مسئله دومی که مطرح کردیم، چشم مسئله دومی که مطرح کردیم اینه، اگر امام عرض کنم، اگر فردی مسبوق به رکعت است، یه رکعت از امام، یه رکعت عرض کنم عقب امام تشهد میخواند، این باید پاشد برای رکعت دوم. حدیث ما موردش عکس بود، از امام فقط یه رکعت درک کرده بود. در هر حال امام در حال تشهده و این نباید تشهد بخواند. آقایان میگن مستحبه و روایت میگه عرض کنم بعد از آن که امام تشهده و سلم قامه، دلالت بر وجوب میکنه. مرحوم خائی تعبیر کرده است که این ضرورت به شرط المحموله، اگر بخواهد جماعت را حفظ کند این کار بکنه. این تعبیره. هم بفرماید آقای بوشهری. آقا مسئله دیگر سوال میکنه، ظاهرا این است که امام سلام نگفته، من میتونم سلام بگم؟ خب بقیه را تجافی میکنه، همان بعد از آنی که تشهدش تمام شد نسبت به اون بقیه تجافی میکنه. فاذا سلم الامام قام، در هر حال در همه حالا تجافی خلاف عرض کردم موافق احتیاط، برخواستن خلاف احتیاط. حالا آقایان از این روایت وجوب نمیفهمن خیلی بعیده. المسألة العاشرة، بعد قصد انفراد مسئله دیگری. قصد انفراد بنابراین که آقایان قصد انفراد جایز بدانن اون یه مسئله دیگر. اون عرض کنم دیگه از جماعت بیرون آمدنه. المسئله العاشره. قرآن کریم می‌فرماید فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. یه چیزی میخوام بگم ولی به شرطی که آش ممرزا شهریه ما را قطع نکنه. واقعش این است که ما به این آیه عمل نمی کنیم. فاتحه در مسجد اعظمه، عرض کردم قاری قرآن میخونه، یکی حرف میزنه، یکی چپق میکشه، یکی قلم میکشه، یکی چای میخوره. همه اینها اهانت بر قرآنه. من در اصفهان یکی از علمای اصفهان را دیدم، خدا شفا بده، گفتم اقلا یه مسجدی را شما آماده کنی شأن فاتح قرآن را حفظ کنید. آقا که قرآن میخوند در اونجا نه قلم بدن، نه چای بدن، نه حرف بزنن، مردم بنشینن، وقتی قرآنش تمام شد برن. از ما اصلا این مسئله نیست، نسبت به احترام قرآن در این فواتح عمل نمیشه. و حال اینکه در اون فواتح حتی وقتی او قرآن میخوند ما باید گوش کنیم و حتی قرآن هم نخوانیم. بنابراین که آیه عمومیت داره. اگرم آیه عمومیت ندارد حالا میرسیم. در هر حال این مجالس فاتحه ما در شأن قرآن نیست. ازا علم که هازا این جمعه را گفتم به قول امیر مؤمنان نفست و مستورین، اون این است که آیا این آیه کریمه که می فرمگد فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، دو بحث در اینجاست. آیا هم حال صلات و غیر صلات را می گیرد یا فقط مال حال صلات؟ آقایان میگن فقط مال صلات. چرا؟ میگن قرینه خارجی داریم. اون این است که در غیر صلات استماع لازم نیست. چون استماع لازم نیست میفهمیم که این آیه فقط حال نماز است که اگر امام حمد میخواند شما گوش کنید. ولی خب این مسئله عرض کنم این دلیل نمیشه. ممکنه بگیم آیه دلالت بر وجوب نداره، آیه دلالت بر استحباب دارد. اگر استحباب باشه قرینه نمیشود که حتما مال نماز غیر نماز را هم میگیره. بله آقایان بگن چون در غیر نماز واجب نیست، کشف میکنم که این آیه مربوط به نماز. ثم حالا که در حال نمازه چطور؟ استماع لازمه یا استماع لازم نیست؟ ممکنه من خودم مشغول ذکر بشوم. اونجا هم میگن نه لزومی ندارد. عرض کنم استحباب است، استماع در حقیقت واجب نیست. هر دو را خلاصه سنبر کردن، هم خارج نماز را میگن اصلا خارج نماز را نمیگیره چون غیر نماز خارج نماز واجب نیست، و اما در خود نماز اون هم میگن مستحب است و عرض کنم خدمت رو که واجب نیست. ولی کسانی که به قرآن اهمیت میدهن، وزن قرآن رو حفظ میکنن، ظاهرا قرآن اطلاق دارد. چون بعضی از اطلاق ها قابل آبی از تخصیص. این مسئله که قرآن میخونن احترام قرآنی است که انسان سکوت کند و گوش کند. این فرق نمی کند که حال نماز باشد یا غیر نماز. ما باشیم این مگر این که یه دلیل خارجی باشه. هیچ ملاحظه بفرمایید. لا یجب علی المأموم الاصغاء الى قراءة الامام فی الرکعتین الاولیین من الجهریه اذا سمع صوته لکنه احوت. احوت استعباد. شما باید بگید فی هذه الآیت بحثان. الاول آیا آیه عام است هم نماز و غیر نماز که مثل مسجد اعظم، یا در تاکسی نشسته ایم قرآن میخونه، در خانه نشسته ایم رادیو قرآن میخونه، آیا مطلق است یا حال نماز؟ ثم اگر حال نماز شد واجب است یا مستحب؟ در مجمع البیان میگد که ان الامر بالقرآن و اختلف المفسرون فی مفاد الآیه. اینجا بنویسید و فیه بحثان. الاول اینا رو اضافه کنید، هل الامر بالانصات للقرآن و الاستماع له فی الصلاة خاصه خلف الامام الذي يؤتم به اذا سمعت قراءته او يؤم غير الصلاة ايضا كالخطبه و غيرها. عرض کنم خطبه آدمی خطبه میخواند، آیه هم میخونه. مثال که الان فراوان رادیو تلویزیون قاری قرآن در فواته. ففی المجمع اقوال اقوال الاول، تبرسی میگد فقط حال نماز. به چه دلیل؟ دلیلش وافی نیست. بگه لأنه لا حالت یجب فیها الانصات لقراءت القرآن الا حالت قراءت الامام فی الصلاة، فقط واجب در حال نمازه. فإن على المأموم الانصات و الاستماع. مجمع آیر حمل بر وجوب کرده، قرینه گرفته است که فقط حال نماز را میگیره. بعد اگر واقعا کسی حمل بر وجوب کند ممکنه بگیم فقط و فقط حال نمازه. اما اگر کسی حمله بر استحباب کند، دلیل ندارد فقط بگد حال نمازه. استحباب چون هر دو چه اشکالی داره. بل اگر حمله به وجوب کنیم اجماع داریم که در غیر نماز واجب نیست. اما اگر حمله بر استحباب کردیم چنین قرینه نیست. و ظاهر کلامهی هو وجوب الانصات و الاستماع فی الصلاة. آمده بحث دوم. بحث دوم کدوم؟ که آیا در نماز هم واجب هست یا مستحب؟ لیکن الظاهر من کلام العلامه اتفاق العلماء على عدم الوجوب. قال لا تستحب القراءة في الجهريه مع السماع عند علمائنا اجمع. این چطور دلالت دارد که انصات مستحبه؟ لا تستحب القراءه، قراءت معموم. اگر معموم صدای امام را میشنود قراءت مستحب نیست. یعنی چی؟ یعنی میتواند با شنیدن قراءت قرآن خودش بخواند. اگر خودش میتونه بخوانه پس استماع واجب نیست. انسان وقتی خودش میخونه دیگه نمیتونه استماع بکنه. از این که میگد قراءت مستحب نیست یعنی میتونه بخوند، پس معلوم میشود انصات واجب نیست. بل اگر قراءت حرام باشه، جایی که صدای امام را میشنوم قراءت برای من حرام باشه، ممکنه بگیم انصات واجبه. اما اگر بگیم قراءت مستحب نیست یعنی جایز هست، این ملازم با این است که انصات واجب نیست. لا تستحب القراءة في الجهرية مع السماع عند علمائنا اجمع. و به قال علي و سعيد بن المسيب و كثير من السلف لقوله تعالى. دلیل میارد که قراءت نخواند بلکه گوش کند. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون نزلت في شأن الصلاة. و قال زید بن اسلم و ابو العالیه كانوا يقولون يقرؤون خلف الامام در زمان پیغمبر. فنزلت فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. نحوه دلالت فقوله ولا تستحب في الجهريه مع السماع، اینه توجیمه بندازید. فقوله ولا تستحب في الجهريه مع السماع، از اینکه قراءت مستحب نیست یعنی چی؟ یعنی جایزه يدل على عدم وجوب الاستماع، والا فلو كان الاستماع واجبا حرمت القراءه. از این که میگه قراءت حرام نیست، میتونه بخونه، مستحب نیست، یعنی مباح معلوم میشود، گوش دادن واجب نیست. و اما الآیت المبارکه فمحمولت علی الاستحباب بقرینه اتفاقهم علی عدم استحباب القراءه. و مع ذلک کل این عبارت من ان وجوب الاستماع لا یخلو من وجهه. در غیر نماز ممکنه بگیم واجب سیره بر اینه، ولی در حال نماز بعید نیست که بگیم استماع واجب، امر دلالت بر وجوب میکنه. نه ترحمون گره جهنم نروید دیگه، چرا اونجور معنا میکنه؟ ترحمون را به این معنا میکند که جنات تجری من تحتها الانهار، نه ترحمون یعنی مورد رحمت حق قرار بگیر، نه مورد غضب. در هر حال اگر خارج نماز باشد حق با شماست، اجماع داریم، یعنی سیره بر همینه، ولی در حال نماز اجماع بر اینکه قرائت لازم، استماع لازم نیست بعیده. در هر حال احوط این است که انسان گوش کنه. بعد حالا سیره چرا در دیگه، اگر رادیو وقتی قرآن میخونه همه نمینشیدن عرض کنم گوش کنن، البته در بعضی جاها به قرآن احترام بیشتری قائلن. المسألت الهادیت، هادیت و اشر، عرض کردیم در اعداد دوتا همیشه معربن، یکی هادی اشر، دوم ثانی اشر. المسألت الهادیت و اشر، این معربه. ازا عرف الامام بالعداله ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء عملا به استصحاب. اگر امامی بود پشترش نماز میخوندی، ولی یک کارهایی از او سر زد که دل ما را چرکن کرد، گاهی شبه شبهه موضوعیه میشود و گاهی شبهه شبهه حکمیه. مثلا دیدیم در مال مردم تصرف کرد، در مالی تصرف کرد که مال مردمه، سیبی را خورد که مال مردمه، غذا را خورد که مال مردمه، رو فرشی نشست که مال مردمه. احتمال بدیم که جاهل به موضوع باشه، احتمال بدیم که معزون باشه، احتمال هم بدیم که لاابالی شده رو مال مردم نشسته و میخوره. غرض شبهه موضوعیه است. شبهه موضوعیه که هست احتمال بدیم جاهل به مال مردمه، احتمال بدیم معزونه، احتمال هم بدیم لاابالی. گاهی شبهه شبهه حکمیه میشه. آقای قرشی مثال بزن. حکمیه یا حق، گوشت خرگوش رو میخوره؟ خرگوش گوشتش حرامه، مشهور میگه حرامه ولی میخوره. ولی من احتمال میدهم که این اجتهادن معتقد بر این است گوشت خرگوش حلاله، چون مسئله مسئله اختلافی نیست، ولی قول مشهور بر حرمته، قول نادر بر جوازه. مرحوم خالصی زاده فتوا میداد بر اینکه گوشت خرگوش مانع ندارد جزء حلال هاست. این گوشت خرگوش را میخوره. شبهه شبهه حکمیه است، اجتهادیه. ما تا عمر داشتیم شنیده بودیم که گوشت خرگوش حرامه، ولی این آقا میخوره، ولی احتمال بدیم مجتهده، عرض کنم اجتهادش بر این رسیده است که گوشت خرگوش حلال میخوره. خلاصه اگر از جناب امام کاری سر بذارد که با عدالت وفق نمیده، سواء کانت شبهت و موضوعیتن، در مال مردم تصرف میکند که زو جنبتین، احتمال بدیم جاهله، احتمال بدیم معزونه، احتمال هم بدیم لاابالی شده، گوشت خرگوش نمیخورد، شبهه حکمیه، احتمال بدیم لاابالی شده، احتمال میدیم اجتهادش به این. در تمام اینها ما استصحاب عدالت میکنیم. البته ز امر اخی که علا احسنه هم در اینجا داریم. اگر به اون عمل نکنیم استصحاب عدالت خواهیم کرد، اشکالی نداره. مرحوم آیت الله حکیم علی الله مقامه در اینجا یه عبارتی دارد که ظاهراً این عبارتشون عرض کنم خیلی تناسب با مقام نداره. میتر مگر این در جایز که شبهه موضوعیه باشد، نه حکمیه که من گفتم. اونه نه حکمیه که من گفتم چی بود؟ گوشت خرگوش میخورد، احتمال بدیم که این اجتهاد کرده، احتمال هم بدیم لاعباری شده. شبهه حکمیه باشد، مفهومیه، مردد بین عرض کنم اقل و اکثر. مثال مثل عدالت، این آدم گناه صغیره ارزشتر زد. نمیدونیم آیا ترک صغایر جزء عدالت هست یا ترک صغایر جزء عدالت نیست. بگی اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ هیچ وقت در شبهات مفهومیه جای استصحاب نیست. کرانن من گفتم استصحاب کارش وضع خارج را روشن می کند، نه اینکه بگد لغت را برای ما معنا کند. این آدم صغیره ازش سر زد، نمیدونم از عدالت افتاد یا نه، استصحاب عدالت نمیشه کرد. استصحاب عدالت مال شبهات موضوعیه است، نه حکم گیی که مردد باشد بین اقل و اکثر. خدمتشون عرض میکنم که مراد سید از حکم گه این نیست. مسلمن در این مورد استصحاب نمیشه کرد. نظر سید همون بود که من مثال زدم. گوشت خرگوش را میخورد، شبهه حکم گه است، احتمال بدیم اجتهادش ادنا الى جواز، احتمال هم بدیم لاعباری شده. اینه، نه اینکه در مفهوم عدالت شک داریم که آیا ترک صغیره هم جزء عدالت هست یا نه. و این آدم ریشش را تراشید یه روز یک بار، اون موقع میتونیم استصحاب عدالت کنیم؟ میگه نه، استصحاب عدالت مال شبهات موضوعیه است، نه حکمیه مفهومیه. شما صبحا تشریف ندارید، صبحا یه روز معنا کردیم که استصحاب همیشه کارش مشکلات خارجی را حل میکنه، لغت را برای ما درست نمیکنه. آشپزه مثال بزنن، مثل نهار، نمیدونیم نهار استتار قرص یا نهار زوال الحمره است. اینجا استصحاب نهار کنیم، لغت را درست کنیم، بگیم پس نهار ذهاب حمره است. گفتیم درست نیست. استصحاب نهار صحیح است، اما نه در شبهه حکمیه. استصحاب نیامده است لغت را برای ما درست کنه. بله، اگر نهار پیش ما روشنه یا استتاره یا ذهابه، نمیدونیم محقق شده یا نه، استصحاب میکنیم. اما اگر مردد باشد با استصحاب نهار، لغت درست نمیشه، وضع درست نمیشه. اینجا هم از این قبیله، ما استصحاب که میکنیم استصحاب عدالت برای وضع خارجه. اما اگر عدالت مردد است بین ترک کبیره یا ترک کبیره و صغیره، اینجا استصحاب عدالت لغت را درست نمی کند که بگیم که عرض کنم عدالت فقط کبیره است، دیگه صغیره، ترک صغیره جزء عدالت نیست. عرض میکنم جناب حکیم، نظر سید این مثال نیست. نظر سید همون مثالی که عرض کردم، گوشت خرگوش را میخورد و فقها ها میگن حرام، بله برخی میگن جایز، احتمال میدیم اجتهاد کرده، احتمال هم میدیم لا ابالی شده. تا اینجا خوندیم، انشاءالله شنبه المسئله چندم می شود ثانی عشر انشاءالله.